بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 272، سطر هفتم. استاد مروی، جلسه 196، مورخه 1/2/80.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فإذا اختار العرش من غير النقدين ابتداء ورضي به الآخر فمختاره نفس العرش لا عوض عنه نعم للآخر الامتناع منه لعدم تعينه عليه، كما أن لذي الخيار مطالبة النقدين في غير هذا المقام وإن لم يكن للآخر الامتناع حينئذ. و بالجمله فلیس هنا شیء معین ثابت فی الذمه. عرض شده بود که در رابطه با عرش 10 نکته رو مرحوم شیخ متعرض می شوند. نکته 8 در بحث گذشته مطالب اصلیش بیان شد. این نکته رو مرحوم شیخ نتیجه گیری می کنند در ضمن 4 مطلب. این 4 مطلب رو بعضی از بیاناتش اونجوری که ما میگیم دقت داشته باشید، بعدم دیگه اشاره کردیم به حواشی مراجعه کنید، بعضی ها تناقضات و تضادهایی اینجا در کلام مرحوم شیخ درست کردن، بعد ببینید با این توضیحات کدام یکی از اونا وارده و کدام وارد نیست. نتیجه اول، 4 نتیجه‌ای که میگیرن، میفرمایند از این نکته 8 ما این نتیجه رو میگیریم که اگر فرض کنید آقای زید کتابی رو از عمر خریده است، این کتاب معیوب در آمده است، محاسبه شده، ما به تفاوت 200 تومان است، مشتری هیچ اسمی از پول نمیبره بلکه از اول اعلام می کند که من حقی دارم در ذمه شما. این حق رو می خواهم استیفا کنم با 2 من گندم. با یه اهم قبول می کند و به این وفا راضی می شود. اینجا اعطاء دو من گندم به مشتری صحیح است و خود این گندم ها عرش حساب میشه، نه عوض از عرش. به خاطر این که آن چه که مشتری مطالبه می کرد یه حق بود، از ابتدا با رضایت یک دیگر این حق رو متمرکز کردن در غیر نقده، در گندم. پس خود این گندم عرش حساب می شود، نه عوض از عرش. این یک نتیجه. نتیجه دوم این که در همین مورد مشتری که من له العرش است، از بایه مطالبه می کند دو من گندم رو. آیا بایه می تواند از دادن گندم امتناع کند و بگوید من به شمای مشتری میخوام پول بدم، جنس نمیدم؟ جواب این است که بله، بایه حق دارد از دادن جنس امتناع کند، به این علت که بگوید شما یک حقی داری بر علیه من، وفاء به این حق وظیفه من است. چون در ضمانت ها حق به نقدین در اصل تعلق می گیرد، پس بنابراین آن چه بر من معین است اعطاء نقدین است. من از غیر نقدین به شما عرش نمیدم. این حق هم برای بایه محفوظه. نتیجه سوم این است که در غیر بیع سر، غیر از طلاق و نقره، اگر جنس مبادله شده کتاب است، بایع ما به تفاوت رو میخواد جنس بده، گندم بده. آیا مشتری و ذی‌الخیار میتواند جنس قبول نکنه؟ فرمایان جواب روشنه، بله. مشتری با همین بیان و دلیلی که در نتیجه دوم بیان کردیم حق دارد از بایع نقدین رو مطالبه کنند، و وقتی هم نقدین رو مطالبه کرد باید نقدین رو به عنوان عرش به مشتری پرداخت. نتیجه چهارم، مستقر شده؟ سوال، آیا عرض بفرمایید که شما از من طلبی دارید، 1000 تومان طلب دارید، میایید میبینید یک دونه 1000 تومانی اینجاست، 5 تا 200 تومانی اینجاست، 10 تا 100 تومانی اینجاست، شما حق دارید دست بذارید روی این 1000 تومن بگید من اینو میخوام؟ ابدا، وفا به عهده من. من بر میدارم این 10 تا 100 تومانی رو به شما تقدیم میکنم، میگم یه قرض بگیرید. پس استیفا با شما نیست، استیفا با منه. پس بنابراین اینجا استیفا با بایع، لذا از یه طرف وقتی استیفا با بایع بود، بنابراین بایع میگه من این پول رو میخوام بدم، اما جنس نمیتونه بده. برای چی؟ برای که گفتیم اصل در ضمانات تعلقش به پوله، به جنس نیست. پس بنابراین اگر وفا به عنوان جنس باشه باید با رضایت هم باشه، ولی اگر یکی از این دو نفر تصمیم گیره پول بده، اصل در ضمانات تعلق به قیمت میگیره، پول دادن او درسته، دیگری هم حق اعتراض نداره، اگر به صرف نباشه البته. دقت کنید، نتیجه چهارم است که اگر بیع در ما نحن فی بیع صرف بوده است، حالا با نقره معاوضه شده است، حلایی رو که مشتری گرفته معیوب بوده، ما به تفاوت 5 گرم طلاست، آیا در اینجا مشتری میتواند از بایع عرش رو مطالبه کند از جنس نقدین؟ بگه 5 گرم طلا به من بده یا 10 گرم نقره به من بده؟ میفرمایند نخیر. در این صورت مشتری حق مطالبه نقدین ندارد؟ چون دیروز توضیح دادیم اگر طلا بایع به مشتری بدهد لازمش این است که در بیع سهر پس از تفرق از مجلس عقد قسمتی از مبیع به دست مشتری رسیده و این نتیجه موجب بطلان بیع می شود. پس بنابراین اینجا باید عرش رو از غیر نقدین پرداخت بنماید. این چهار تا نتیجه که از ظاهر یا سیاق عبارت های شیخ انصاری در اینجا استفاده می شود. دیگه عرض کردم حواشی رو مراجعه کنید طبق بیانی که ما داشتیم، ببینید آیا این چهار نتیجه با برخی از عبارت های گذشته مرحوم شیخ در تعارض است چنانچه بعضی از محشین میگن یا نه تعارضی وجود نداره. عبارت دقت بفرمایید. فاذا اختار العرش من غیر نقدین، ابتداعا عرض شد از این نکته هشتم یا نکته هفتم و هشتم بگید چهار نتیجه میگیرن. نتیجه اول، اگر اختیار کرد عرش رو از غیر نقدین ابتداعا، این اختاره رو به مشتری برگردونید بهتره. مشتری و ذوالخیار ذوالحق اختیار کرد عرش را از غیر نقده، با آقای بایع گفت من حقی دارم، اسمی از پول نبرد، دقت کنید، گفت من حقی دارم، اونم نه به عنوان معاوضه، به عنوان وفا من حقم از شما دوان گندم میگیرم و رضی به الاخر. بایع هم راضی شد، گفت نداره منم دوان گندم بهت به عنوان حق میدم. اینجا فمختاره نفس العرشه، اونی که اختیار کرده او را نفس عرش است، یعنی خود اون دومن گندم عرش حساب میشه، لا عوض عن، نه اینکه عوض از عرش حساب بشه. از خارج توضیح دادیم چرا. یکی از مواردی که محشین میگن تناقض بین عبارات شیخ انصاری است همین نتیجه است، همین مورد است. حالا شما بعد دقت کنید تطبیق کنید. ما از خارج توضیح دادیم اسمی از پول نمیبره مشتری، میگه من حقی دارم، درسته حساب کردید حقش معادل 200 تومنه، به بایع میگه من حقمو به عنوان وفا دومن گندم ازت میگیرم، اینجا این دومن گندم بایع هم راضی میشه، این دومن گندم خودش عرش حساب میشه، عوض از عرش حساب نمیشه. یک نتیجه. نتیجه دوم، نعم للآخره الامتناع من، بله دیگری که بایع باشد میتواند امتناع کند از این غیر نقده. مشتری میگه دومن گندم میخوام به عنوان وفا، بایع بگوید نخیر من دومن گندم بهت نمیدم، من پول بهت میدم. لعدم تعینه علی، چون معین نشد غیر نقده بر اون بایع، بایع در ذمه مشتری یک حقی بینشون بود، این حق تعین در غیر نقده این نداشت، لذا اگر مشتری گفت دومن گندم بده نه این حق معین در اون نمیشود. نتیجه سوم، کما ان لذل خیار مطالبت نقدین بی غیر از المقام، چنانچه برای ذلخیار است که مشتری باشد مطالبه نقدین در غیر این مقام که بیع صرف باشه، در بیع صرف که نکته هشتم درش متمرکز بود ذلخیار نمیتونه مطالبه نقدین کنه که اون نتیجه چهارم بود، ولی در غیر این مقام که غیر از بیع صرف باشه ذلخیار میتونه مطالبه نقدین کنه. از خارج نتیجه رو اینجوری گفتیم. نتیجه سوم، بایع میگه من دو من گندم بهت میدم، ذلخیار میگه نخیر، بی صرف نبوده، کتاب مبادله شده، میگه من نقدین میخوام. کما ان برای ذلخیار از مطالبه نقدین در غیر این مقام، حاشیه مرحوم سید رو نگاه کنید، میگه این فی غیر هذا المقام غلطه، با این توجیهی که ما کردیم آیا درست میشه یا درست نمیشه. وین لم یکن للآخر الامتناع حین اذن، اگر آقا مطالبه نقدین کرد دیگری نمیتونه امتناع کنه، اگر مشتری گفت من پول میخوام بایه نمیتونه امتناع کنه دیگه، بگه من پول نمیدم من گندم میدم، نخیر باید همون پول رو بده. و بالجمله فلیس هنا شیء معین ثابت فی الذمه، بالجمله در اینجا شیء معین ثابت فی الذمه نیست، یه حق است. بارها گفتید اینجا از ابتدا با عهده بایه گندم نمیاد، آهن نمیاد، طلا نمیاد، نقره نمیاد، حق الزمانه است، پس از ابتدا شیء معینی در ذمه‌اش نیست. الا ان دفع غیر نقدین، الا اینکه اگر نقدین رو بخواد بده، بعدن تو پرانتز اشاره میکنه اصل در ضمانات به نقدین است، اینجا درسته، اما اگه غیر نقدین رو بخواد پرداخت کنه باید هر دو راضی باشن. الا اینکه دفع غیر نقدین یتوقف علی رضا ذلخیار، توقف دارد بر رضایت ذلخیار، ذلخیار هم باید راضی بشه. و یکون نفس العرش، وقت با او توضیحات که در نتیجه اول گفتیم خود او غیر نقدین هم عرش می شود، اسمی از پول نمی برند، فقط محاسبه می کنه می بینه ما به تفاوت 200 تومنه، آقای بایه گندم خوبی داره، 200 تومن مطابق با دو من گندم، از اول میگه من حقم رو از تو مطالبه می کنم، رفایش به دو من گندم، خب خود او دو من گندم عرش می شه. پس بنابراین دفع غیر نقدین توقف دارد بر رضای ذلخیار، و خود اون غیر نقدین عملا میشه عرش، به خلاف دفع نقده که داخل پرانتز، به خلاف دفع نقده که توقف بر رضایت دیگری نداره، چون اصل در ضمانات بر پول است، بر اسکناس رایجه، اگر مشتری گفت اسکناس میخوام بایه باید بهش بده، اگه بایه در غیر بیه صرفا، اگر بایه گفت من میخوام پول بهت به عنوان عرش بدم، مشتری باید قبول کنه، چون اصل در ضمانات این است که به نقده میشود. فانه اذا اختیر غيرهما لم يتعين للعرشيه، در این صورتی که یک نفر میگه من پول میخوام بدم، اگر دیگری غیر از نقدین رو اختیار کرد، اون غیر نقدین معین برای عرشیت نمیشود. مشتری میگه من پول میخوام، بایه میگه من گندم میخوام بهت بدم، اونجا اون گندم معین در عرشیت نمیشود، مگر اینکه هر دو راضی باشن. فانه اذا اختیر، اگر اختیار شد، مشتری یا بایه فرق نمیکند، غیر از نقدین را، مشتری مثلا میگه گندم به من بده، بایه میگه پول میخوام بهت بدم، اون غیر از نقدین معین برای عرشیت نمیشود، به خاطر اینکه اصل در ضمانات تعهد بر نقدین است، اگر دست یه نفر رو غیر نقدین گذاشت رضایت دیگری نبود، اینجا عرش صدق نمیکنه. این چهار نتیجه که از ظاهر و سیاق عبارات شیخ انصاری گرفته شد و ان شاء الله دقت خواهید کرد. ثم انه قد تبین مما ذکرنا فی معنی العرش انه لا یکون الا مقدارا مساویا لبعض الثمن. نکته نهم در بحث عرش، پاسخ به یک سوال است و آن سوال این است که آیا ما عرش مستوعب داریم یا عرش مستوعب ممکن نیست؟ توضیح مطلب این است که طارتن انسان جنسی رو می خرد، کتابی رو می خرد، 1000 تومن. این کتاب معلوم میشه در لحظه عقد معیب بوده، ما به تفاوتش 500 تومن است. به مقدار بعضی از ثمن اینجا بلا شک و شبه عرش صدق میکنه و هیچ مشکلی نداره. با یه 500 تومن پول به مشتری تحویل. اما بحث این است که عرض کنید عبدی رو بایه به مشتری می فروشه، میگه عبد صحیح، یا اگرم نگوید اصالت و صحه اینو اقتضا، عبد رو می فروشد به 5000 تومن. بعدن مشخص می شود این عبد دو چشمش کور و پاهاش فلج است. وقتی محاسبه می کنند می بینند ما به تفاوت مساوی با کل ثمن است، یعنی عبد به این شکل هیچ ارزشی نداره، بلکه باریست به گردن صاحبش. لذا میبینن عرش و ما به تفاوت کل پول است. به این مورد علما میگن عرش مستوعب. یعنی عرشی که در بر دارد کل ثمن رو. شیخ انصاری می فرمایند عرش مستوعب ممکن نیست، به خاطر این که لازمش این است که این مبیع در حال بیع اصلا مالیت نداشته، هیچ ارزشی نداشته و در شرایط عوضین ما خوانده ایم که اگر مبیع در حال بیع مالیت نداشته باشه آن بیع باطل است. فرض کنید شما یک چیز سیست رو جمع کنید که برای بفروشید به طرف مالیت نداره، خاصی هم به طرف بی باطله، اصل مال به باطله. اگر اینکه منفعت عقلایی برش فرض بشه، اگر منفعت عقلایی برش فرض نشود، به خرید و فروش باطله. حالا علایی هم دیگه اون منفعت عقلاییش عقلا فکر کنند بسید. بنابراین در اینجا چون این مبیع در حال بیع هیچ مالیتی ندارد، لا محال این بیع باطل است. عرش گرفتن معنا نداره. عبد رب مالک خودش تحویل میده و پولشو تحویل میده. بله اگر اینجا عرش مستوعب نباشه، مثلا عبد کور فلج مقداری ارزش داره، مثلا این عبد رو میگیرند به عنوان کفاره آزادش میکنند، لذا این عبد 500 تومن ارزش داد. خب اینجا به درسته، ما به تفاوت 4500 تومنه کل ثمن رو شامل نمی شود. مشتری دلش خواست عرش میگیره، عبد رو نگه میداره، 4500 تومن از ثمن عبد رو هم که به بایع داده است به عنوان عرش میگیره. قیمت واقعیه باشه، قیمت سوریه باشه، ممکنه فقط میرسه بذارید بحث شیخ تموم کنید در پایان اشاره بحث. شیخ انصاری در ذیل این نکته میفرماید برخی از علما دو مورد رو اشاره کردن که در این دو مورد عرش مستوعب فرض می شود و هیچ محذوری هم نداره. مورد اول این است که فرض کنید عبد صبح شنبه به زید فروخته شد، سالم هم بوده، هیچ نقصی نداشت. این عبد هنوز در دست بایع است، به قبض مشتری داده نشده است. در دست بایه این عبد کور و فلج میشه. میدانید ما قانون کلی داریم که تلف جن قبل از قبل به عهده باید، نقص جنس هم قبل از قبل بلا شک به عهده باید. خب اینجا در لحظه بیع نبی ما مالیت داشت، ارزش داشت، 5,000 تومان میاد، پس بیع صحیح بوده. الان این نبی معیوب شده پس از بیع و از ارزش ساقط شد. اینجا هیچ اشکالی نداره که ما بگوییم این عرش از کیسه باید، باید به مقدار کل ثمن عرش رو به مشتری پرداخت. دوم نزیده برخم یه عرش باشه عبد رو مبایه برخم درده نزیده داره ما به تفاوت میگیره. نه عوض و معوضی نیست دیگه، اینجا عوض و معوضی نیست. بیع تمام شد، بعد از بیع یه حادثه ایجاد شد که این حادثه باعث شد اینقدر ما به تفاوتش بشه. بعد از بیع صحیح درست در تملک این آقا در آمد، بعد از تملک باعث شد که ما به ثمن کاری نداریم، به عنوان غرامت به نظر شیخ انصاری 5,000 تومان آقای بایع با مشتری تعیین جمع بین عوض و معوض هم نمیشه، غرامت اصلا عوض نیست در حقیقت. مورد دوم بفرمایید. نه فرض نکنید که الان 500 تومن ارزش داره این حد، فرض دیگه فرض کردیم هیچ ارزشی نداره، یعنی باید 5000 تومن رو تحویلی آقا بده. همینجا اگر این عرض تلف میشد دست باید، این عبد دست بایه 5,000 تومان گرفته، همین عبد تحویل مشتری نداده، در دست به این عبد تلف میشه. راه چه بود؟ راهی بود که آقای بایه برای 5,000 تومان تقسیم میشه، چون تلف قبل از قبض از کیسه بایه است، نقص قبل از قبض هم از کیسه بایه است. نقص چه مقداره؟ فرض دیگه نه، یا مردم کفاره نمیدن، عبد کفاره نمیدن، یه عبد 5,000 تومان ارزش داره، این نقصش، این نقص ما به تفاوت 5,000 تومان ایجاد کرده. بسیار 5,000 تومان رو آقای بایه میاد و مشتری تحویل میده، عبد هم دست مشتری میمانه. اگه عبد رو اینجا بایه بگیره به ضرر بایه، باید یه نفر دیگه رو بذاره روی این عبد که آقا تو باش موکل این آقا، تو مالکشه، تو موکل این عبد باش، مرد و خوراکه بهش بده، فلج کوره دستشه بگیر کمکش کن ببرده. حالا دقت کنید هنوز مطلب ادامه داره. مورد دوم، حالا بذارید، مورد دوم این است که بیع در مال صحیح واقع شده. این مال رو مشتری قبض کرده است، ولی در زمان خیار مشتری است. مثلا در همین مثال واسط مبادله شده است، به دست مشتری هم رسیده است، ولیکن مشتری سه روز خیار حیوان داره. عبد بدون تفریط مشتری در دست مشتری ناقص شد، کور شد، پاشم فلج شد. باز میدانید که قانون کلی داریم که عیبی که یا تلفی که در زمان خیار به وجود میاد از جیب کسی محاسبه می شود که اون فرد خیار ندارد. خب در اینجا اصل بی صحیح بوده است، در زمان خیار عیبی در عبد حادث شده، مشتری ذوالخیار است، من علیه الخیار است، عیب از کیسه بایه حساب میشه، محاسبه میکنند، میگویند الان این عبد دیگه هیچ ارزش نداره، عیب مساوی با کل ثمن است، بایه کل ثمن رو به عنوان عرش به مشتری پرداخت. پس با این توضیحات روشن شد که در دو مورد ما می توانیم عرش مستوعب فرض کنیم، بی هم باطل نشود، و آن دو مورد ملاک کلیش این است که عیب پس از عقد در ضمانت مایه به وجود آمده باشد، شیخ انصاری می فرماید در این دو مورد دو احتمال وجود دارد. طبق یک احتمال کلام قائل صحیح است و در این دو مورد عرش مستوعب فرض می شود، و طبق یک احتمال مسئله در این دو مورد از عرش مستوعب خارج است. احتمال اول این است که ما مثل این قائل این چنین بگوییم که در ما نحن فی نقص در این مال در حکم تلف مال است و تلف جنس در دست بایه مثل عیبیست که در زمان عقد وجود داشته، یعنی صرفاً آقای بایه ضامن این نقص است، بیع صحیح بایه ضامن نقص است. ولیکن اگر ما گفتیم که نقص حادث در مبیع بعد از عقد و تلف جنس بعد از عقد در ضمانت بایه مثل فقدان جنس است در حال عقد، اگر بایه عبدی رو روز پنجشنبه ساعت 8 به مشتری فروخت، 8.5 آمد تحویل مشتری بده، دید عبد قبل از ساعت 8 مرده است. اینجا علما میگویند چون مبیع تلف شده است عقد فسخ می شود، فسخ عقد باعث می شود که بایه پول مشتری رو به مشتری برگرداند. در ما نحن فی هم ممکن است بگوییم در بعد از عقد وقتی این عبد از حیز انتفاع خارج شد ملحق به تلف می شود، بنابراین بیع فسخ شده است. وقتی که بیع فسخ شده بود بایه عبد کور و فلج رو برای خودش نگه می‌داره، کل سمن رو به آقای مشتری پرداخت میکنه چون بیفت شد. پس بنابراین طبق این احتمال ممکن است بگوییم در این دو مورد مسئله عرش منتفی است، بلکه بی فسخ می شود و عبد به مالک برمی گرده، مالکی که بایع باشد کل پول رو با آقای مشتری پرداخت می کند. شیخ انصاری این دو احتمال رو ذکر می کند. به ریزکاری های این تو عبارت روشن میشه و هیچ یک از این دو احتمال رو ترجیح نمی دهند. اینم خلاصه نکته نهم.
Thank you.
اصلاف میکنه که این عبد کور فلج رو تا آخر عمر پذیرایی کنه، هر شب گرفته پنج نفر کنه. لیکن اصلاف میکنه